در ادامه برنامه‌های این شبکه رادیویی از شما علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی دعوت می‌کنم شنونده برنامه زنده کتاب فرهنگ باشید.
نویسنده بزرگ و نام‌آشنا رو قرار هست در موردش و اثرش صحبت کنیم.
در عملیات کربلای چهار
اما در مورد کتاب نقش و تاثیرگذاری فرهنگی مساجد در ایران
کتاب فرهنگ
به نام خداوند بخشنده مهربان که زو ماندگار این زمین و زمان به نام خداوند بخشنده مهربان که زو ماندگار این زمین و زمان که با نام او راست گشت آسمان که با عشق او شد جهان بیکران. درود بر شما اهالی فکر و فرهنگ، شنوندگان ارجمند کتاب فرهنگ شنب شبها که در این شب زمستانی هم همراه ما هستید. روزی که پشت سر گذاشته مصادف بود با سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام، امام هفتم شیعیان، به همه شما عزیزان تسلیت میگیم. فردا عذرخواهی میکنم، روزی که پیش رو داریم، به همه شما بزرگواران تسلیت عرض میکنم پیشاپیش و قلبا آرزو میکنم در کنار عشق و ارادتی که ما به این خاندان بزرگوار داریم در رفتارمون، در روش و منش و سبک زندگیمون هم تلاش کنیم که به اونها شبیه تر و نزدیک تر باشیم. همچون دیگر شنبه ها آقای دکتر احمد ابو حمزه استاد تاریخ مهمان ارجمند این برنامه هستند. به شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. من هم درود میفرستم خدمت تمامی شنوندگان عزیز در سرتاسر گیتی و همچنین شما مجری تمام‌بند، و خیلی خوشحالم که باز شنبه شد و یک برنامه دیگه کتاب فرهنگ تاریخ در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. تا شما تلفنتون در حالت پرواز قرار میدین، من یه توضیح کوتاه عرض کنم که روزی که پشت سر گذاشتیم، خب ششم بهمن ماه بود و مصادف با یک واقعه فراموش نشدنی در تاریخ سرزمین ما. ششم بهمن مقارن با سال روز حماسه مردم آمله.
بله.
و خب حالا توضیحات بیشتر رو از زبان شما میشنویم. عده‌ای از اعضای یک گروه موسوم به اتحادیه کمونیست‌های ایران بعد از 30 خرداد ماه در همون سال 60 و بعد از عزل بنی صدر از ریاست جمهوری، خب از تحرکات سیاسی به تحرکات نظامی رو آوردن و یه جورایی تغییر رویه دادن و اتفاقاتی افتاد که حالا از زبان شما بیشتر میشنم.
خواهش میکنم. جریان برمیگرده به حدود 43 سال پیش، یعنی زمانی که شاید سال اول یا سال دوم در حقیقت انقلاب هستیم و اون شورش های ناکامی که حالا انجام شد. من اجازه بدم میخوام ازتون که یک کتاب معرفی کنم
حتما.
که شنوندگان عزیزمون این کتاب رو اگر بخونن شاید بیشتر با اون حادثه و اون واقعه شاید بشه گفت بیشتر ببرن. اسم کتاب هست مقاومت مردمی در حماسه آمل که واکاوی واقعی 6 بهمن 1160 هست. مرکز اسناد انقلاب اسلامی این کتاب رو چاپ کرده و جناب آقای دکتر ناصر شعبانی نوشتن این کتاب رو و کتابی هست که پرداخته به این واقعه و اینکه چه اتفاقاتی افتاد، تعداد شهدا که بوده 40 نفر بودن و آتش سوزیایی که انجام دادن، جاهایی که از بین بردن و مردم چه مقاومتی داشتن بله. و کلن موضوع رو واکاوی کرده و شناسونده. اصلا یکی از کتاب هایی که چاپ شده، کتاب های دیگه هم در ارتباط با این موضوع یعنی مقاومت مردمیه در اون حماسه آمل چاپ شده که خب میدونیم که شورای فرهنگ عمومی هم روز 6 در حقیقت بهمن رو به نام روز آمل نامیده
بله. بله. بسیار خوب متشکرم از توضیحات شما و همچنان با شما مخاطبان ارجمند همراه هستیم با کتاب فرهنگ امشب. آقای دکتر ابو حمزه توضیح دادن درباره اتفاقی که در ششم بهمن ماه سال 60 رقم خورد. جا داره که یاد کنیم مثل همیشه از مردم غیور و آگاه و همواره در صحنه‌ای که در این اتفاق هم مثل همیشه واکنش به هنگام و با شجاعتی داشتند و این واکنش فوری مردم موجب شد که این نیتشون ناکام بمونه. ساعت 18:08 دقیقه است و ما همراه شما هستیم با تورق کتاب فرهنگ. مثل همیشه امشب هم کتابی ورق میزنیم که متناسب هست با موضوعی که قرار هست با حضور کارشناس و مهمان ارجمند برنامه دربارش بیشتر صحبت کنیم.
ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. به نام خالق مهربون. سلام هموطنان عزیزم، هادی اسدی هستم و امروز از شما شهروندان گرامی خواستم که اسم چند تا موزه از موزه های ایران رو برای ما بگید.
موزه کاخ گلستان، موزه آزادی.
بنده موزه خودرو رو میشستم در تهران.
موزه هنرهای معاصر و موزه آبگینه تهران.
به نام خدا سلام عرض میکنم، من احمد رضا سباقی هستم و تا حالا موزه‌ای که رفتم موزه ایران باستان بوده، یعنی جوری بود که حالا طبق رشته خودم بود، حالا آثار باستانی که اونجا بوده و حالا اشیایی که اونجا آشنا شدیم، حالا مطابق با درسمون بود اینا، جوری که حالا تبلیغاتی که ما اونجا دیدیم، حالا آثار باستانی که اونجا بوده، در حال تخت جمشید که اونجا بود، حالا سردیسای سرستونه تخت جمشید، ظروف سفالی که حالا از عهد دوران حالا هخامنشی بوده.
متشکرم. کتاب فرهنگ رو با ما ورق بزنید.
بله حتما متوجه شدید که امشب خیال داریم درباره موزه ها صحبت کنیم. نمیدونم چقدر علاقمند هستید به موزه. موزه های مختلفی وجود داره که بخشی از این موزه ها شاید افرادی که علاقمندی های خاص به موضوعات تاریخی دارن مخاطبشون باشن، اما طیف وسیع‌تری از موزه ها هم هستن که برای عموم مردم میتونن جذاب باشن و ما حتی به همراه فرزندانمون میتونیم از اون بازدید کنیم. و حالا یه بحثی هم هست، این که این بازدید از موزه ها صرفاً جهت وقت گذرانی است، جهت تفریح، یا میتونه جنبه آموزشی در حوزه‌های مختلف نه فقط تاریخ برای ما داشته باشه. درباره این موضوع حتما بیشتر صحبت میکنیم، اما بریم سراغ کتابی که امشب قراره با هم ورق بزنیم. پنجاه دریچه به موزه عنوان کتابی است که امشب قراره که با حضور یکی از نویسندگان ارجمندش و البته جناب دکتر ابو حمزه دربارش بیشتر بگیم و بیشتر بشنویم و بیشتر بدانیم. این کتاب نوشته خانم سارا کریمان هست و آقای رسول مرادیه که ما امشب افتخار داریم با خانم کریمان همراه باشیم. سلام بانو، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همچنین تشکر ویژه میکنم از جناب آقای دکتر ابو حمزه و برنامه کتاب فرهنگ که این فرصت رو برای من ایجاد کردند که در مورد این مجموعه‌ای که به تازگی به نشر در اومده صحبت بکنم و خیلی فرصت رو غنیمت میشمارم که در اختیار من قرار گرفته.
متشکرم و حتما درباره این کتاب از زبان شما توضیحات بهتر و خوبی خواهیم شنید، چون به هر حال کسی که به محتوا تسلط داره قطعا میتونه بهتر توضیح بده برای مخاطبانی که شاید با این کتاب آشنا نباشن. آقای دکتر ابو حمزه، شما هم خیلی کوتاه بفرمایید که ما تو فاصله بعدی پرسش برنامه رو هم عرض کنیم خدمت مخاطبان، بعد توضیحات مفصل شما رو
من فقط میخوام بگم که یه کتابیه که واقعا باید بخونیم. 50 تا نکته خیلی خوب رو در مورد موزه ها گفته. بله. و من یادمه اون موقع که حالا این مقالات کوچیک کوچیک به نظر من حالا یه اسم یاد داشت اگر بخوایم روش بذاریم،
بله،
اون موقع ها چاپ میشد در روزنامه های مختلف، من میدیدم، روزنامه اعتماد بود و روزنامه های دیگه، حالا من الان اینجا میرم فکر کنم روزنامه اعتماد باشه بیشتریش. این 50 نکته واقعا تاثیرگذار بود، هم روی اهالی موزه و هم روی کسانی که خواننده بودن یا میرفتن موزه رو میدیدن. من فکر میکنم این 50 نکته، حالا اگه بتونیم 3-4 تا نکتهش هم امروز با خانم کریمان نویسنده کتاب مطرح کنیم، صحبت کنیم در موردش، شاید نگاه ما رو به موزه عوض بکنه.
بسیار خوب، متشکرم. اما پرسش برنامه امشب، از شما میخوام اگه تمایل دارید تو برنامه مشارکت کنید، درباره یکی از جذابترین موزه های شهرتون به ما بگید، یکی از بهترین موزه های شهر خودتون رو به ما معرفی کنید. اگر در جایی هستید که موزه نداره، یا نه در روستا یا شهری که موزه نداره، به هر حال حتما در نزدیکیتون یا در کمترین فاصله‌ای که ممکن هست یه موزه هست در شهرتون، در شهرستانتون، در استانتون، درباره موزه های جذابی که اونجا وجود داره یا شما بازدید کردید برای ما توضیح بدید. 3558 و 220485 در اختیارتون. بسیار خوب آقای دکتر ابو حمزه، به 50 نکته کاربردی ارزشمند درباره موزه اشاره کردین. بدون مقدمه بریم سراغ یکی از این نکات.
خواهش میکنم، من اگه اجازه بدید چند تاشو بخونم، یعنی اگه هر دفعه که نوبت به من میرسه و بعد به خانم کریمان چند تاشو بخونم. یکی از نکاتی که میگن چراغ‌های رابطه تاریکند، میزان موزه، تقابل تفکر و تفرج در موزه، دانش موزه آموز، موزه متن و فرامتن، از ضد هنر تا موزه بستنی. حالا این ششمین مورد بود. 7 موزه اتمام یا آغاز. 8 موسیقی برای موزه. خود 9 فقط موزه. 10 موزه ها شاخص های هویت شهری. من خب 50 تا موزه است و آخرش هم میرسه به مکتب موزه. ما اگه اجازه داشته باشیم حالا تو برنامه چند تا از اینها رو روش بحث میکنیم و صحبت میکنیم. من اگه اجازه بدید اول از سرکار خانم کریمه بپرسم چطور شد که رفتید به این که این یادداشت هایی که حالا در روزنامه اعتماد چاپ میشد در روزنامه های دیگه اینا رو تبدیل به یک کتاب بکنید و چه فرقی میکنه این نوشته ها با اونا؟
حقیقتا گردآوری این کتاب از میان 130 جستار یا یادداشت گزیده شده.
130 تا بوده.
بله بله. 3 سال متوالی من هر هفته در قالب یک ستون که اسم این ستون موزه بود در مورد موزه می نوشتم که بعضن خب این موضوعات مناسبتی بود و خب جا نداره که در این کتاب اونها رو قرار می دادم و برای خود من یک چالشی ایجاد می کرد که دائما چه موضوعات چه مسائل موزه داری رو در داخل و خارج از کشور رصد بکنم و یه واکنشی نشون بدم.
بله.
خب این برمیگرده اولا به روحیه من و علاقه من به نوشتن و ثانیا به اینکه خب من در موزه کار می کنم و فکر کردم که مکتوبات ما و مراجع ما در خصوص موزه داری خصوصا تألیف خیلی محدود هستش. من در مقدمه این کتاب یک اشاره کردم، سرانجام چون به هر حال نشر این کتاب به دلایل مختلف یکم طولانی شد چون قرار بود که 2 سال پیش این کتاب منتشر بشه.
درست.
فکر کردم که خب به هر حال روزنامه یک ماهیت دیگه‌ای داره و
بله.
وقتی که تبدیل به کتاب میشه یک ماهیت دیگه ای پیدا میکنه و من خب دوست داشتم که این ماندگاری حفظ بشه. من در مقدمه کتاب اشاره کردم که هر کدوم از این عناوین به زعم بنده و سایر دوستانی که خب لطف دارن و صاحب نظر هستن امکان این رو دارند که گسترده تر بهشون پرداخته بشه. حتی خود این عناوین میتونن یک کتاب مجزا باشن یا یک موضوعی برای پایان نامه.
دقیقاً منم خواستم به همین اشاره کنم، یعنی هر کدوم از موضوعا رو که وقتی نگاه میکنیم، چون خب شما تو مقدمه آوردید دانش موزه داری دانش جوانی هست، یعنی ما در حقیقت شاید 100 خورده ای ساله که ما موزه داری وارد کشورمون شده، حالا تو اروپا هم همچنین، تو اروپا هم زیاد نیست، زیاد کشورهای دیگه، برای همین ما دانشش رو نداریم به اون صورت. و هر کدوم از این موضوعاتی که شما اومدید روش در حقیقت انگوش گوشید، گفتید این موضوع رو یه خورده بولدش کردید، یه خورده بهش پرداختید، چاد از چند وجه میشه بهش نگاه کرد. من حالا شما فرمودید که اینا رو جمع کردید، بالاخره تلاش کردید بعد از چندین سال اینا چاپ شده که بتونه کمک بکنه. این 50 جستار یا 50 یادداشت چه ویژگی به نظر شما داشت که اونا رو جمع کردید؟
موافقین اینو در بخش بعدی از سرکار خانم بشنوید؟
بخش بعدی باشه. سوال من دوباره تکرار میکنم
خیلی
که شنونده با بشنوید. خواهش.
معمولا توی موزه ها اولین ها به نمایش در میان، اما به این فکر کردین که اولین موزه در کشور ما کجا بوده و کی تأسیس شده؟
تاریخچه اولین موزه ایران. اولین موزه ایران به دستور ناصرالدین شاه بعد از سفر به فرنگ در ارگ گلستان بنا شد و برای غنی‌تر شدن اون فراخوانی برای اهدای اشیاء از طرف مردم به موزه در روزنامه درج شد. ناصرالدین شاه دستور داد تا قسمتی از ساختمان‌های سمت شمال کاخ رو از جمله محل موزه قدیمی شاهان قاجار که در اون هدیه‌های خارجی‌ها رو نگهداری می‌کردن تخریب کنن و اتاق موزه، کتابخانه، سرسرا، حوزخانه و سایر ملحقات رو بسازن. موزه جدید در شمال باغ و مابین عمارت عاج و خلوتخانه کریمخانی احداث شد. آفرین امامی، مدیر مجموعه میراث جهانی گلستان.
تالار سلام یکی از بخش‌های مهم مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان هست که بسیاری از بازدیدکنندگانی که وارد مجموعه میشن در واقع از ابتدا برای دیدن این فضا وارد مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان میشن. این فضا در واقع اولین موزه ایران به حساب میاد و در دوره ناصری اینجا برای جمع‌آوری اشیای قیمتی و هدایا به عنوان موزه احداث میشه و بعداً به تالار سلام تغییر میکنه.
طرح و معماری عمارت موزه رو حاجی ابوالحسن معمارباشی ملقب به ثنی الملک انجام داد. بنای اون رو هم میرزا یحیی خان معتمد الملک در سال 1299 قمری تمام کرد. کم کم دو مجسمه شیر پلکان شمس العماره هم به ورودی عمارت موزه انتقال پیدا کرد و دیوار حائل بین دیوارخانه تخت مرمر و باغ گلستان برچیده شد و فضای کنونی ارگ گلستان به وجود اومد.
طاق و گنبدهایی که در این فضا هست به نوبه خودش جز معدود طاق‌ها و گنبدهایی هستند که با این دهانه در ایران ما باش مواجه هستیم و به این بزرگی در کمتر جایی میتونیم ببینیم. علاوه بر اون مساحت در حقیقت این فضا در حدود 1000 متر مربع هست که تمامی کف این فضا با کاشی‌های هفت رنگ پوشیده شده.
جبار آوج، معاون اجرایی میراث جهانی گلستان:
این فضا فقط در مواقع خیلی خاصی مورد بهره برداری استفاده قرار میگیره. سعی کرد که در مراسم هایی مثل عید نوروز، مراسمی مثل عید قربان، عید فطر بار عام بده و در حقیقت مراسمی رو اجرا کنه به نام مراسم سلام که در این اعیاد درباری ها و مردم گاهن می اومدن و این روز رو تبریک میگفتن.
عمارت موزه از سمت جنوب با 9 پنجره به باغ گلستان مشرفه و با مساحتی حدود 1000 متر مربع به عنوان بزرگترین تالار مجموعه میراث جهانی گلستان شناخته میشه. در طبقه زیرین عمارت موزه، موزه مخصوص واقع شده که به دست محمد ابراهیم خان معمارباشی بنا شده. در زمان قاجار این بخش محل انبار ظروف چینی و نقره‌های اهدایی از طرف اروپاییان بوده. از اشیایی که در این محل نگهداری میشه به زره شاه اسماعیل صفوی، تیر و کمان نادرشاه، ساعد بند و مهر فتحعلی شاه، تاج آقا محمد خان و دسته های مهر قجری اشاره کرد.
بله، همچنان همراه شما این با کتاب فرهنگ. آقای دکتر، پرسشتون رو فراموش نکنید. در بخش پیشین پرسش مطرح کردین و خانم صفا خانم کریم قرار بود پاسخ بدن. فقط قبلش اجازه میدید من پرسش برنامه رو هم بگم که دوستان فرصت داشته باشن. ازتون خواستیم از جذابترین موزه های شهرتون یا جذابترین و بهترین موزه هایی که بازدید کردید برامون بگید. اگر در شهر شما موزه وجود داره که لطفاً بهمون معرفی کنید، اگر نه بگید بهترین موزه‌ای که رفتید و براتون جذاب بوده کدوم موزه. 3558 و 224885 شماره های ما هستن. آقا من واقعاً دیگه توضیحی ندارم، شما بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من چند دقیقه پیش برند رو به کار بردم، حالا موزه های برند بود. این 22مین مورد این جستار بود در که فرهنگستان زبان و عدم فارسی واژه نمانام رو که معادل کلمه انگلیسی برند هست و کلمه فرانسوی مارک، پس نمانام رو باید به کار می‌بردیم.
البته شما برند رو نگفتین، شما گفتین بولد شده. به جاش می‌خواستیم بگیم نکاتی که برجسته شده. به هر حال متشکرم که به این مهمم توجه دارید.
من سوالم این بود که توی حالا این جستارها از سرکار خانم کریمان که 25% جامعه ما می‌دونیم که به موزه میرن، طبق آمار رسمی که میراث فرهنگی چاپ کرده 22 میلیون بازدید از موزه‌های کشور صورت گرفته در سال 1402 و حدود 1/4 جامعه ما هستند. و یه مبحثی هم شما دارید توی در حقیقت جستار 16 هم که موزه میان هنر و مردم. ما حدود 829 تا موزه داریم در کشور طبق آماری که خود میراث فرهنگی داده، و حالا تعدادش در تهرانه که خب بیشترین تعداد هست، اما بیشترین بازدید رو استان فارس داشته بود که من جستجو کردم این هست. حالا من میخوام اولا با همون شناختی که از این موزه میان هنر و مردم هست و این رابطه مردم و موزه رو هم یه خورده برامون باز کنید، که مخصوصا برنامه ما که تاریخ اجتماعی هست، مردم باید. هستن، یه مقدار این ارتباط رو اگر باز بکنید، و تو این متنی هم که نوشتید جایگاه موزه برای مردم، آیا فقط هنرمندا باید برن، آیا فقط باید الیت جامعه برن، حالا الیتو چی
بگه؟ قشر خاص، طبقه بالا دست.
بله.
حالا دارین اینو میپرسین، اون صفی که در واقع برای موزه هنرهای معاصر،
بله،
اینم جای بررسی داره که حالا یه جورایی پاسخ پرسش شما هم در واقع مسئول از خانم میشنویم.
حقیقتا وقتی اسم موزه در میان مردم میاد، یک فضای کسل کنندهی هستش که خب غالبا وقتی واردش میشی یه آدابی داره.
بله.
یعنی شما نمیتونی وارد موزه که میشی، معمولا نورپردازی خاصی شده.
بله.
مسیر بازدید مشخص شده و شما باید از قوانین موزه ناخودآگاه در یک محیطی قرار میگیری که باید از اون قوانین پیروی بکنی.
یه سری شی خاص هم هست، حالا اونایی که تو انبار هست و اینا رو نمیگیم، یه سری خاص تو گنجینه‌شون هست
به هر ترتیب. حالا بله. اگر مثلا نمایشگاه خاصی باشه یا طبق فرمایش ایشون نمایشگاه اخیری که در موزه هنرهای زیبا داشتیم، ولی اگر که یکم عمیق‌تر نگاه کنیم، غالب مردم وقتی به اسم موزه میاد گزینه‌شون نیست برای اینکه اوقات فراغتشون رو بگذرونن.
بله.
و وظیفه یک موزه دار و وظیفه منی که حالا به طور مثال این کتاب رو نوشتم و سعی کردم که به صورت عامیانه منتشرش بکنم و در دسترس قرار بدم و این کلمه هی دائما تکرار بشه، موزه، یعنی موزه یک جورای آشنایی زدایی بشه برای مردم.
بله.
و اون واهمه‌ای که خب قراره که ما بریم یک سری شیء تاریخی گنگ بینامونشان ببینیم و وقتمونم بگذرونیم و آخرش هم ده برطرف بشه. وقتی که افراد وارد موزه میشن، طبیعتا اون چیزی که در موزه به نمایش در اومده تاریخمند شده. خب الان فکر میکنم ما فرصت نداریم در برنامه که ما بیایم موزه ها رو طبقه بندی بکنیم.
بله.
در نظر بگیرید یک موزه عام، ما موزه های عام رو و موزه های کلی رو به موزه هایی میگیم که در سطح جهانی مثل لوور، بریتیش میوزیم،
بله،
ارمیتاژ، اینها بخش های مختلفی از تاریخ تمدن های مختلف دارن.
بله.
مثل مصر، ایران باستان و اینها. وقتی که افراد وارد این موزه ها میشن، به هر حال قراره که اون اثری که میبینن یک اثریه که چند هزار سال تاریخ و پیشینه داره.
بله.
و این حقیقتی است که شاید بازدید کننده درک نکنه، ولی اتفاقی که براش میفته بعد از بازدید از موزه و خروج از موزه، اون با شیء هنری ارتباط برقرار کرده و
درست.
یک تجربه حسی رو پشت سر گذاشته و
سرگرمی نبوده
بل. ما هر چقدر هم که بخوایم بگیم که خب بازدید کننده صرفا رفته و یک موزه رو دیده، جالبه که همه ما به خوبی یادمون هستش بازدیدهایی که در کودکی حالا
دانش آموز بودیم
و از موزه ها داشتیم.
بله.
درسته که اون زمان خیلی ما رو هدایت نمی کردند که اطلاعات رو دقیق و به زبان کودکانه به ما منتقل بکنن، ولی اینها در خاطره ما به عنوان یک تجربه حسی ماندگار شده.
بله.
و این اتفاقی که می افته که حالا من در عنوان این جستار گذاشتم موزه میان هنر و مردم، موزه بهترین جا هستش که ما بتونیم با هنر گفتگو کنیم بدون این که کسی رو وادار کنیم که شما بیا مخاطب هنر باش.
بله.
چون در فضاهایی مثل گالری ها و فضاهای خصوصی
نمایشگاه
هایی که نقاشی یا مجسمه هستن، اینها مخاطب های خاصی دارن.
بله.
و بیشتر افراد فکر میکنن که برای اینکه مراجعه بکنن به اونها و بازدید بکنن از اونها، باید متعلق به گروه خاصی از جامعه باشن،
هنرپژوه باشن، زیبایی شناس باشن، تحلیل هنر بکنن،
دنبال کننده ویژه اون گونه هنری باشن.
بله.